توجیکستان و جهان را از سودی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. من شالوگل خوجا هستم در خدمت شما عزیزان. سلام. نخست مرور خواهیم داشت با سرخط موضوع برنامه امروز 17 دکمبر. صدمه سبب شده است از دیروز به این طرف یک قسمت بزرگی شهری دوشنبه لب تشنه مانده و ساکنان در جستجوی آبند.
آب که نشد یا ول او کاشا گفتم می آوردم یک ماشین آب می ماندن خای اهل گودک دورو اینوالیت تو بگیرسن ان خود می بود باز اینا دو سوت کاش نیست کو
خوشیت یوروا خواهر ادوکات زندونی توجیک میگوید از بازگشتنش به وطن پشیمون نیست ولی در حالتی نامعینی قرار دارد.
ما اومدیم ما رو چخل قبول میکنن یعنی که همه دیگران انشاءالله اینو قبول میکنن.
300% بالا می رود. مقامات سخالین روسیه از سال نو برای مهاجران کاری نرخ پتنت را گران می کنند. از روز گذشته به این طرف ساکنان قسمت غربی شهر دوشنبه به آب ماندند. مقامات شهرداری می گویند صدمه در قبرهای مرکزی باعث یک بار قد گردیدن آب در منزل ها شد. متخصصان تا حال نتوانستند مشکلات را پورا برطرف کنند، اما شکایت ساکنان از آن است که در چنین حالت باید به اهالی طریق ماشین های مخصوص آب تقسیم کرده شود، زیرا اکثریت در خانه هایشان آبی ذخیروی نداشتند. سرانگزی نوروشو و شهلوی عبدالله گزارش میدهند.
بیش از یک شبانه روز است که دلنوزه با آبی خریده و ذخیره کرده اش ظرف می شوید. او در آشیانه نهم زندگی دارد و یک بار قطع شدن آب در منزلش نقشه های او را به هم زده است.
می خواستم که جان خود را شویم، لباس هایم روشم، ولی حتی برای دست شویی آب هم نبود. من راسته از مغازه رفتم، این چطور که می بینید همین 5 لیتر آب رو خریده آوردم. اونجا هم آب دیگر نبود، همین آخران قوطی آب بود که من اون رو خریده آوردم.
مثل دلنوزا سر از دیروز 16 دکبر ساکنان کلانترین ناحیه پایتخت ناحیه سینو به آب موندند. مردم اکثریت از یک بار قطع شدن آب نگرانی میکنند و میگویند مجبورند آب بخرند و یا به آشیانه های بلند آب کشند تا نیازشان را برآورده سازند.
پیش وقتا بود همین آب که نشد یا آب کشه گفتن می آوردن یک ماشین آب می ماندن خیلی اهل گودک دارو اندوالیتو بگیرسن هم سپرده می بردن باز این دو سوت کشه نیست که بخلی.
شکایت ساکنان پایتخت از بی آبی شبکه های اجتماعی رو هم پر کرده است.
شب با می شد خدا خواهد.
تلفون های اداره آب و کاریز دوشنبه این شب و روز به تنفس زنگ می زند.
ساعت 8 سهر من قبول کردم تا حاضر به ایست زنگ ها به جواب دادستیم. آبو کاریزی؟ خیلی عصبانی می شوند، بله. بعضانش خیلی می فهمد، بعضانش دشنام های قبیه هم می کند. کوشش می کنیم، خیلی فهمونیم، کوشش می کنیم، صبر می کنیم.
پاسخ مسئولین این اداره با ساکنان و ما یک است. در یکی از شاه قبرهای آبی شهر صدمه رخ داده باعث به آب موندن یک ناحیه کلان شده است. حالا 12 گروهی صدموی برای برطرف کردن این مشکل سفربر شدند.
قبری که ناحیه سینو رو با آب نوشاکی تعمیم میکنه صدمه شدگی تو بگو برطرف میکنه.
نمایندگان کارخانه واحد آب و کاریز دوشنبه تاکید میکنند که برای چنین حالت های صدموی آنها 30 ماشین آبکشانی در اختیار دارند.
دایر با نبودن آب نوشاکی نویه 21 ماشین آب تعمیم کنه چی نویه رو سفربر کردیم آب خیلی تعمیم کردیسم.
اکثر ساکنان میگویند در این حدودان دو روز یگان ماشین برای آنها آب نآورده است و این هم مشکل و نگرانی آنها را بیشتر کرده است. صدمه و شکایت مردم در حال است که به اطلاع اداره آب و کاریزی ساکنان حدودی 17 میلیون سومانی از استفاده آب قرض دارند.
خواهر بزرگ میر یوروف ادوکات زندانی توجیک میگوید بعد بازگشتش به وطن مقامات به سراغش نامدند. وضعی که به گفته خوشیت یوروف برایش غیر منتظر است. او آخری هفته گذشته با اهل اویلاش از آلمان به توجیکستان آمد. قبلا خوشیت یوروف ادعا داشت که در وطن برای فعالیت سیاسی نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. همکاران ما با او در دوشنبه صحبت داشتند.
خوشیت یوروف از بازگشت خود پشیمان نیست. این خانم 38 ساله خواهر بزرگ مهر و جمشید یاروف 14 دکبر با شوهر و فرزندانش از آلمان به تاجیکستان برگشت.
من راستی گپ
تماماً در تعجب و من این خیلی فکر نمیکردم که همین خیلی دو روز دیوم روزه من همین هر لحظه در شبونه میگم که از شب میبینم این تلفنی برای بگیرم میکنم از ما شب میبرم.
خاصیت یارو و با خانوادهش بعد از حبس برادرش بزرگ مهر ابتدای سال 2017 به اروپا رفته درخواست پناهندگی کرده بود. خاصیت قبلا ادعا کرده بود که در تاجیکستان برای فعالیت های سیاسی نسبتش با ماده افرادگرایی پرونده جنایتی باز شده است.
من عضو یکان گروه یا که نشده بودم نیکی قطعه همه صحبت میکردیم قطعه همه یک خیل بودیم.
مقامات رسمان درباره پرونده خاصیت یا برگشتنی و چیزی نگفتن، اما سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت عفی آنهایی که با افرادگرایی گمانبر بودند و با خواهش خود برگشته و در جنایت‌های سنگین دست ندارند ادامه دارد. یارو و میگوید بازگشتش به خاطر نگاهبینی مادر پیرش بوده است. سر و صدا درباره با مقامات قبلا موافقه شدن سفرش را رد میکند.
ما یکان مسئله پیشکی نداشتیم. ما فقط قطی برادرم جمشید فکر کردیم اگر که در حقیقت چخیل که مقامات میگوید که یکان چی نیست نفرهایی که رفتن میتونن آزادانه برگردن میتونن آزادانه مثلا فکرشونه بیان کنن، ما به همین خاطر خواستیم یکم آدم های همو حساب شویم که ما اومدیم. ما اومدیم ما رو چخیل قبول میکنن، یعنی که همه دیگران مثال اینا قبول میکنن.
یکون ترس هم بود وقتی اومدن؟
بله بسیار بسیار ما رو ترسانده بودن.
خانواده خاصیت یارو و تاهل سند پناهندگی دسترس نکرده بودن. میگوید در آلمان زندگی خوب داشتن و این مدت تلاش به سازمانهای جهانی رسانیدن قضیه برادر زندانیشان ثمر داده است. بزرگ مهر یاروف ادوکات معروف تاجیک ماه سپتامبر سال 2017 با اتهام سنگین به 28 سال زندان محکوم شده بود. سازمانهای بین المللی و خود بزرگ مهر در دادگاه حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. ماه پیش بر اساس قانون نوی اف از حکم بزرگ مهر یاروف 6 سال کم کرده شد.
برای برادرم همیشه مبارزه میبریم که برای آزادیش، برای که هر نفر آدمی شخصی نزدیکش اگر گناهکارم باشه هیچ وقت گناهکار حسابش نمیکنه. برای ما بزرگ مهر همیشه بی‌گناه حساب می‌شود و ما چیزی که دستمون بیاید برای بزرگ مهر می‌کنیم.
گزارش مولا رجب یوسفی بود. ضمناً با وجود این که خاصیت یورو به تاجیکستان برگشت، برادر او جمشید یورو هنوز در اروپا است و مثل اعضای اویلای یورو در اروپا صدها خانواده تاجیک برای خود پناهگاه جستند. آنها نه تنها از تاجیکستان بلکه از روسیه، اوکراین، بلاروس، ترکیه و کشورهای دیگر به اینجا رسیده اظهار داشتند که در وطن خود مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفتند. شروع سال نو در ولایت سخالین منطقه دوردست روسیه نرخ پتنت 300% بالا می رود. به همین ترتیب مهاجران از یکم انور پتنت رو با نرخ 6287 روبل خریداری خواهند کرد. حالا پتنت 2087 روبل روسی ارزش دارد. فعلا در این منطقه حدود 27000 مهاجران کوری خاصتاً از کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند. حدود 10000 نفر از مهاجران توسط پتنت فعالیت داشتند. منطقه مذکور شرایط نه چندان خوبی اقلیمی دارد و مهاجران تاجیک بنابر نسبتاً ارزان‌تر بودن نرخ پتنت در آنجا کار را انتخاب میکردند. ضمن سال 2020 در دیگر نقاط روسیه نیز بالا رفتن نرخ پتنت در نظر است. از جمله در مسکو و ولایت آن قیمت پتنت 5350، در سنگ پیتربورگ 4000 و در ولایت سویردلوفسک 5400 روبل روسی می شود. رومیوریم با موضوع دیگر. گنرال پرویز مشرف پریزیدنت و فرمانده پیشین ارتش پاکستان روزی 17 دکبر غایبانه از سوی دادگاه در اسلام آباد به قتل محکوم شد. او را به خیانت و سرکشی از قانون اساسی گناهکار کردند.
روزی 17 دکبر سابق رهبر نظامی پاکستان پرویز مشرف با جرم متوقف نمودن عمل کنستیتوسیای این کشور که 12 سال پیش به وقوع پیوسته بود به اعدام محکوم شد. دادگاه مخصوص شهر اسلام آباد اعلان کرد که دو دادرس به طرفداری و یکی مخالف این حکم آواز دادند. پرویز مشرف در ماه اکتبر سال 1999 در نتیجه یک تبادلات حکومت نخست وزیر نواز شریف را سرنگون کرد و از سال 2001 تا 2008 رئیس جمهوری پاکستان بود. فعلا مشرف 76 ساله در دبی معالجه می شود. دادگاه سال 2016 به او اجازه داد که برای معالجه به خارج سفر کند. پرویز مشرف نخستین حاکم نظامی پاکستان است که محاکمه و محکوم می شود. پاکستان با امارات متحده عرب سازش استرداد امضا نکرده است. اگر مشرف و پاکستان برگردد او امکان خواهد داشت که بازبینی حکم اعدامش را طلب کند.
راهنمای یک نوروز 16 ساله توجیک شرکت در آزمون دوستداران کتاب پیروزی و 50000 سومان جایزه آورد. آزمون مذکور برای نخستین بار در توجیکستان تشکیل شده، ده نفر از سرتاسر کشور مهارت کتابخوانی خود را نمایش دادند. در برابر بنیاد راهنما برادر و خواهر او نیز در این آزمون شرکت کرده و صاحب جایزه شدند. جایزه به تاکید است که هر سه آنها در لیسه تاسیس داده پدرشان عبدالله راهنما تحصیل میکنند. سروینوز روح‌الله موضوع ادامه میدهد.
این آزمون یگان نارسیدگی است.
بنیاد راهنما امروزها برای صحبت با رسانه ها دعوت می شود تا درباره جایزه بگوید که میانی ده نفر نصیب او گردید. او خواننده صف دهم لیسه خصوصی راهنما است و در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی برنده شد. مبلغ این جایزه 50000 سومانی است. بنیاد از روی 4 نامینیتی غالب اعلان شده است.
برای در روی 4 آزمون اشتراک کردن حدود 127 نفر اشتراکچی بود، ولی در آزمون ولی در همین نامینیتی شاه جایزه، یعنی برای شاه جایزه اشتراک کردن، همگی 8 نفر اشتراک میکرد و اینچنین شخصانی که جایهای اول رو صاحب شدند از هر نامینیتی، آنها نیز برای شاه جایزه رقابت نمودند، ولی خوشبختانه به نصیب من شد.
بنیاد در 4 بخش برای شاه جایزه از رقیبانش برتری داشت و خالهای بیشتر به دست آورد. از طرف دیگر تنها از یاد دانستن شعر به داوطلب شاه جایزه کافی نبود.
داوران از روی طرز بیان، اینچنین شرح دادن، بها دادن به قهرمانهای اساسی و لغت دانی را نیز بها می دادند و برای همین شده من صاحب شاه جایزه گشتم، زیرا که بلی من یا خالهای من نسبت دیگران به گفته حکمان بالاتر بود.
آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی چند ماه پیش با امر و سرپرستی رئیس جمهور امام علی رحمان اعلان شد. هدف اصلی آن تشویق کتابخوانی و کتابنویسی و بالا بردن سطح معنوی و اخلاقی در جامعه عنوان میشد. فهرست کتابهایی که بنیاد پیشنهاد کرده است حدود 5000 مصرع و 250 نامگوی اثرها بوده است.
من هم پیشنهاد کردم از نامینیتی ادیبانی کلاسیک و هم از ادیبانی معاصر. از ادیبانی کلاسیک بیشتر از مولانا جلال الدین بلخی، خواجه حافظ شیرازی و اینچنین شماره نسبتاً بیشتر از سعدی بود.
در برابر بنیاد 12 نفری دیگر در 4 نامینیتی غالب این آزمون شده صاحب جایزه های پولی گردیدند. در این میان برادر و خواهر او محمد راهنما و شبیه راهنما صاحب جایزه شدند. هر سه نفر هم فرزندان شاعر و سیاستشناسی تاجیک عبدالله راهنما می باشند. قرار است روزهای نزدیک جایزه ها را به غالبان در مراسم باشکوه با حضور رئیس جمهور تقدیم کنند.
و مقامات در اصفهان میگویند که پس از نفهمی روز دوشنبه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان وضع در محل آروم است و روی دهه سومانیان به سمت اصفهان باز شده است. در نفهمی روز 16 دکبر ساکنان دو دهه مرزی اصفهان و بودکند به سوی همدیگر سنگاندوزی کردند. با تشکر از یکایک که شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها ما را تماشا کردید، برنامه خبری را برای امروز انجام می دهیم. خبرهای از این بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا من شما را در نوید بامدادی منتظر می شوم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خیلی ارزان شد. 2-3 تومان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جنرال پرویز مشرف، پرزیدنت و فرمانده پیشینی ارتش پاکستان، روزی 17 دکبر غایبانه از سوی دادگاه در اسلام آباد به قتل محکوم شد. او را به خیانت و سرکشی از قانونهای اساسی گناهکار کردند. پرویز مشرف در ماه اکتبر سال 1999 در نتیجه یک تبادلات حکومت نخست وزیر نواز شریف را سرنگون کرد و از سال 2001 تا 2008 پرزیدنت پاکستان بود. وی سال 2007 به خاطر آنکه مورد ایمپیچمنت یا رد صلاحیت قرار نگیرد، حالت فوق‌العاده اعلان کرد و قانون اساسی پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. خود مشرف در حال حاضر برای معالجه در دبی قرار دارد. در نخستین واکنشش به قرار دادگاه ویژه اسلام آباد، اختر شاه، وکیل دفاعی پرویز مشرف، در صحبت با خبرنگاران از سابق رهبر پاکستان به عنوان یک شخص و رهبری صمیمی و وطن دوست ستایش و تصمیم دادگاه را محکوم کرد. او گفت:
من میگویم که این شکایت یک مسخره است. این شکایت درست نیست.
پرویز مشرف نخستین رهبر نظامی پاکستان است که محاکمه و محکوم می شود. او حق دارد از بالا این حکم به دادگاه عالی پاکستان شکایت کند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید سال 2019 ژورنالیستی که یک پیشه خطرناک باقی مانده است، چون در این سال 49 ژورنالیست کشته شده، 389 نفر در زندان و 57 نفر گروگان باقی میمانند. سازمان مقرش در پاریس این نکته را در گزارش نوی سالانه اش نشر کرده است که میزان خشونت و آزار ژورنالیستان را در سراسر جهان تحقیق میکند. آمار امسال به دست آمده پایین‌تر نسبت به نشاندادهای 16 سال اخیر میباشد. مؤلفان گزارش میگویند که شماری بیشتر ژورنالیستان در جنگ های سوریه، افغانستان و یمن کشته شده، نصفی ژورنالیستان زندانی در محبس های چین، مصر و عربستان سعودی به قید گرفته شده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف بعد چند اقدام برای راه اندازی اصلاحات در این کشور، باز هم نتوانست روحیه اصلاحات را در ماهی که انتخابات پارلمانی برگزار می شود توصیه بخشد. روزی 22 دکبر در ازبکستان نخستین انتخابات پارلمانی در عهد میرزیایف برپا می شود که 3 سال پیش سر قدرت آمد. بعد مرگ پرزیدنت سابق اسلام کریموف که با شیوه دیکتاتوری رهبریش معروف بود، میرزیایف گفت که اصلاحات مهم را به راه میماند. انتخابات میرزیایف دکبر سال 2016 در فضای محدودیت های شدید برپا شد و رای دهندگان از حقوق بنیادی شرکت در انتخابات آزاد و عادلانه محروم بودند، میگوید سازمان Human Rights Watch. دادستان کل تاجیکستان میگوید یک ساکن ناحیه سپیتامین ولایت سوخت برای شرکت در عملیات جنگی سوریه و عراق و هم عضویت در سازمان ممنوعی دولت اسلامی با قرار دادگاه به 15 سال حبس محکوم شده است. وبسایت این نهاد روزی 17 دکبر خبر داد که شهرتجان ستیماوی 31 ساله بعد ترک تاجیکستان کردنش در سال 2013 اول با هدف کار به روسیه رفته، سال 2015 برای شرکت در جنگ های خاورمیانه سفر کرده است. به نوشته دادستانی کل تاجیکستان، برای پیوستن به گروه جنگی ستیموف را یک شهروند دیگری تاجیکستان جلب کرده است. معلوم نیست که آیا خود محکوم شده ابنامه دادگاه را که 20 سپتامبر سال جاری صادر شده است اعتراف میکند یا نه. به اطلاع مقامات تاجیک، نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان بعد از سال 2014 با هدف شرکت در جنگ ها به صف دولت اسلامی پیوسته به سوریه و عراق رفتند. اکثر آنها کشته شدند. بر اثر ترکش بمبای سریراهی در ولایت شرقی خوستی افغانستان، دست کم 10 نفری که سوار ماشین بودند کشته شدند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نصرت رحیمی گفت که ترکش صبح 17 دکبر در ناحیه علیشهر رخ داد. قربانی ها 3 کودک، 2 زن و 5 مرد می باشند. طالب منگل سخنگوی والی خوست گفت که همه قربانی ها عضو یک آیله بوده، از ولایت لوگر برای شرکت در یک مراسم دفن می آمدند. رحیمی گفت که این ترکش کاری دست طالبان است. هنوز خودی گروه شورشی درباره حمله مرگبار شرح نداده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
خاصیت یاروف، خواهر 38 ساله وکیل مدافع زندانی تاجک بزرگمهر یاروف گفت به خاطر مادر پیر و مبارزه برای آزادی برادرش به تاجکستان برگشته است و همه گونه سازش پیشکی با مقامات را رد کرد و تقریبا 3 سال اخیر در آلمان بود و منتظر سند پناهندگی. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یارو و هنگام بودوباش در آلمان می گفت که برای فعالیت‌های سیاسیش به ضد او بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یعنی افرادگرای پرونده کشادند، ولی مقامات تاجیکستان درباره بازگشت او چیزی نگفتند و پرونده داشتنش را نیز تصدیق یا رد نکردند. خاصیت یارو شام 14 دکبر با شوهر و 6 فرزندش از آلمان به تاجیکستان آمد و تا این دم در دوشنبه و ناحیه جلال‌الدین بلخی محل دفن پدرش نویسنده رفشن یار محمد بوده است و روز 17 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
برگشتن من هر نفر هر خیر شر میتید، مثلا برخی میگن که برادری ما را 6 سال ترک کردن از حکمش به همین خاطر برگشتی، برخی دیگر میگن که با مسئولیت پیشکی اومدی، همراه وزیر اومدی، این هم از تصادفی بود، ما یکان مسئولیت پیشکی نداشتیم.
او افزود با گذشت 3 روز از زمان بازگشت یکان نماینده مقامات به سراغش نآمدن و به جای هم برای صحبت دعوت نشده است. وضعی که خاصیت یارو و میگوید برایش غیر انتظار بود و پیشتر فکر میکرد که برابر رسیدن به دوشنبه او را دستگیر میکنند. خواهر ادوکات زندانی گفت در آلمان نیز چندین نفر به او هشدار داده بودند که به تاجیکستان برنگردد. با این حال نگرانی از احتمال بازداشت یا دعوت به اداره های دولتی تا حال خاصیت یارو را ترک نکرده است.
من راستیگه تماما در تعجب و من ایخه فکر نمیکردم که همین خیل دو روز دیگیم روزه، من همین هر لحظه در شبونه میگم که آزی شب میبین همین تلفنی برا بگیرن میکنن، آزی ما شب میبرن، میگم روز نبردن انی ما شب میبرن، نکی نیست همین چیز نیست.
خاصیت یارو از میانی نمایندگان مخالفین در اروپا از چهره های شناخته است که به تاجیکستان اختیاری و به قبل او توکلی یا بدون سازش با حکومت برگشته است. پیش از او هم چند عضو سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز برگشته بودند. مقامات در گذشته گفتند اکثرا بازگشت آنها با تبلیغ و میانه‌روی آنها صورت گرفته است. حالت های نیز بود که پس از بازگشت با وعده عفو شهروندان بازداشت و زندانی شدند. از جمله نزدیکان صدرالدین ملایف معروف به ملا صدرالدین قبلا گفتند او نیز با وعده عفو به وطن برگشت، ولی دیرتر از جانب مقامات بازداشت شد. خاصیت یارو و میگوید احساس ناباوری در میان مخالفین در اروپا تا حال مانده است، محض به این خاطر به گفته او بسیاری از آنها از بازگشت به تاجیکستان میترسند.
بسیار اویلو میخواهم برگشتن، نه که همین ناباوری و فکر میکنن که امروز برمیگردن با 3 ماه 4 ماه پس حکومت بو یگون چیز زیدی و یا پیدا میکنه، به همین خاطر میترسم برگردن.
خاصیت یارو و اول سال 2017 بعدی به زندان محکوم شدن برادرش بزرگمهر یارو به اروپا رفته بود. او تا حال سند پناهندگی آلمان را نگرفته است، چون میگوید پرونده‌اش در بررسی بود و دو دفعه که در آلمان فرزند به دنیا آورد پرونده را از نو تحقیق می‌کردند. با وجود بازگشت یاروف برادر دیگر او جمشید یاروف در اروپا پناهنده است. مقامات درباره بازگشت خاصیت یارو و چیزی نمیگویند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نهادی که از همه بیشتر پناهندگان عضو حزب و حرکت‌های مخالف حکومت را برای بازگشت به وطن تشویق می‌کند، روز 14 دکبر گفت برنامه عفو آنهایی که با جرم افرادگرایی جستجو می‌شوند و در جنایت‌های سنگین دست ندارند دوام دارد. او گفت دقیقاً درباره پرونده داشتن یا نداشتن خاصیت یار و چیزی نمی‌داند، ولی موضوع عفو پشیمان شده‌ها مطرح است. حکومت تاجیکستان سال 2014 به چند ماده کدکس جنایی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افراد گمانبر در عضویت سازمان‌های افراطی و تروریستی در صورت بازگشت به وطن و اظهار پشیمانی کردن عفو می‌شوند. قبلاً این مرکز تنها به آنهای دخل داشت که به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز، پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
لینسی گراهام یک سناتور آمریکایی میگوید انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این هفته کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را اعلان کند. سناتور گراهام پس از ملاقات با رهبران نظامی و غیر نظامی پاکستان در اسلام آباد روز دوشنبه وارد کابل شد. وی گفت که کاهش این نیروها بعد از سال نو میلادی آغاز می شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این سناتوری آمریکایی افزود که توانایی نیروهای امنیتی افغان تا حد افزایش یافته است که می توان شماره نیروهای آمریکایی را کاهش داد. سناتور گراهام از جمله سناتورهای نزدیک به پرزیدنت دونالد ترامپ شمار می رود. او قبل از این با کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت می کرد. گراهام که روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت ترامپ در این هفته کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را اعلام می کند و او از این اقدام پرزیدنت حمایت می کند. زیرا با گفتش 8600 عسکری باقی مانده آمریکایی کافی است تا اطمینان دهند که افغانستان دیگر به میدان حمله به آمریکا و متحدانیان مبدل نمی شود. این سناتور حزب جمهوری خواه آمریکا همچنین گفت که خروج نیروها از افغانستان با در نظر داشت وضعیت در این کشور صورت می گیرد. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر که روز دوشنبه از سفری کاری اروپا به واشنگتن برمیگشت در صحبت با ژورنالیستان راجع به کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت
من وقت‌های آخر گفتم که ما میتوانیم با شماری نسبتاً کم نظامیان در افغانستان پیش رویم چون که فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان باور دارد که تمام فعالیت‌های ضد تروریستی مهم و هم تمرین، مشورت و کمک‌ها با نیروهای افغانستان از دستش می‌آید و ما می‌توانیم مطمئن باشیم که افغانستان دیگر هیچگاه برای تروریستان مکان امن نخواهد بود. او باور دارد که با شماری کمتر پیش رفته می‌تواند. من هم طرفدار کاهش شماری نیروها هستم.
آقای گراهام روز دوشنبه در کابل با اشرف غنی پرزیدنت و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به طور علیحدہ ملاقات کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از مسئله های دیگر بود که با رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرد و پرزیدنت همچنین از ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان که امروز اکثریت مسئولیت های امنیتی را به دوش دارند صحبت نمود. سناتور گراهام که قبلا از نقش پاکستان در جنگ افغانستان انتقاد کرده بود در کابل بار دیگر تاکید نمود که اگر اسلام آباد بر طالبان فشار بیارد این به حل مشکل افغانستان کمک میکند. این سناتور آمریکایی روز دوشنبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدن کرد. ریاست اجرایی افغانستان در اعلامیه گفته است که آقای عبدالله در این ملاقات در مورد شفافیت انتخابات و همچنین تقویت نیروهای امنیتی و روند صلح در افغانستان گفتگو کرده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
دادگاه شهر دوشنبه 4 میلیسای متهم به شکنجه بازداشت شده ها را متناسباً از 7 تا 17 سال روانه زندان کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. ادوکاتی محکوم شده ها از قرار دادگاه اظهار ناراضگی نموده گفتند بعد دادگاه زینه بالای شکایت کساسیونی خواهند برد. در جلسه نهایی دادگاه که امروز دوشنبه 16 دکبر برگزار شد، دادرس طاهربیگ مصابق زاده برای فرهاد نورخانوف، معاون پیشینی سردار شعبه کافتکوب جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه 17 سال، برای عوض سبزایف و ایرانیدین اهلدین نسالی و برای امید وهابوف 7 سال زندان اعلان کرد. محاکمه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایرانیدین اهلدین تقریبا 4 ماه ادامه داشت و در آخرین نشست نماینده دادستانی کل برای اولی 23 سال و برای 3 تن دیگر 15 سالی زندان طلب کرده بود. این افراد به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. خود آنها در مرافعه های دادگاهی اتهامات را رد کردند. نزدیکان آنها پس از اعلان حکم از آن ناراضگی نموده و گفتند که به زینه های بالایی شکایت میبرند. عبدالکریم عبدالحمیدوف، ادوکات فرهاد نورخانوف، روز 16 دکبر در صحبت به رادیو آزادی حکم دادگاه را به اساس عنوان نمود.
این بار به اساس غیر قانونی بدنش راضی نیستیم. ما شکایت کاساسیونی منظور سودی بالایی پیشنهاد میکنیم. برای چی که با سببهای نامعلوم سود و چوهی که در تحت شده پیشکی گذاشته بود و این نوبت نگرفته در حکومت قید نکرد.
در روز اعلان حکم 4 ملیسای سابق خبرنگاران به تالار دادگاه راه نیافتند و در دادگاه نیز این حکم را شرح ندادند. نرگس عبدالرحمنوا وکیل مدافع حمزه صالحوف میگوید اتهاماتی که نسبت محکوم شده ها اعلان گردید هنی مرافعه های دادگاهی اثبات خود را یافتند.
من حمایتی صدیقوا میرانبی و زنیدین و مستونه صالحوف حمزه هستم که اینها را در حقیقت شکنجه به طریق وحشیانه کردند که اونها به سود حاضر شده چون نشان داده طلب کردند که نسبت سودشمندان جزا تطبیق کرده شود.
فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایرانیدین اهلدین در ماه فوریه سال جاری در پی شکایت حمزه صالحوف یک ساکن دوشنبه بازداشت شدند. اتهام اساسی نسبت این چهار مامور میلیسا با استثنای امید وهابوف استفاده از شکنجه میباشد. با گفته وکیلان دفاع بجز از شکنجه ماموران میلیسا با برآمدن از حد وکالت های خدمتی و گرفتن پاره متهم میشدند. برخی از ماموران بازداشت شده میلیسا در دادگاه اتهام گرفتن پاره را تصدیق کرده ولی شکنجه را رد نمودند. حمزه صالحوف هنگام صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق گذاشتند. بجز از حمزه صالحوف این چنین 17 ساکن دیگر شنبه ادعا کردند که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایراندین اهلدین آنها را شکنجه کردند. پرونده چهار کارمند سابق میلیسا از قضیه های پرسر و صدای شکنجه متهمان در سال 2019 بود. حالتهایی بود که بعضی کارمندان میلیسا بعد از رسانه شدن شکایت ها از شکنجه پرونده باز شد ولی بعداً تفتیشات قطع می شد. در حالت دیگر امید حکایتوف یک ساکن دوشنبه ماه اپریل از شکنجه شدنش از سوی دو کارمند میلیسا شکایت کرد ولی در نهایت خودی او را به دزدی متهم کردند. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد می کند می گویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرشان زنانند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک ساکن شهری دوشنبه ادعا دارد که در عملیات یا ریدی به گفته او ضد زنان سترپوش دستگیر و در اداره امور داخلی سینا دوی پایتخت ساعت‌ها تحقیر و اذیت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش منظر انگیز نوروز شاه می‌شنوید. نیلوفر رجبوه دختری رحمت الله رجب عضو زندانی حزب فعلان در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی میگوید بعد از این حادثه بیمار شد و راهرویش مشکل گردید. مامورین شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا دوی پایتخت تاخیر و دشنام شدن این زن جوان را رد کردند. نیلوفر رجبوه گفت بازداشتی او روز 14 دکبر رخ داده است، زمانی که از بیمارستان به سوی خانه اشان میرفت. به نقل وی در راه نمایندگان کمیته کار با زنان و ماموران میلیسا او را برای داشتن رویسری بازداشت همراه با چهار زن دیگر برای کارهای فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. نیلوفر در صحبت با آزادی گفت
در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودند. بعد به ما گفتند که اینقدر زنکای خوشرو خطو نچیده ای خیلی پیچوندین، نفساتون نمیگیره، ای چی افتین لباساتون های ایجا شما دا نه افغانستان های نه ایران برامین گم شوین افغانستان یا ایران بعد خلی لباساتون پوشین ویدی شهر ما را ویران کردین. گفته ما اچاد میسپوریم که چند نفر کشیدیم ستراشونا.
نیلوفر رجبوه گفت برخوردی پلیس زمانی با او تغییر یافت که او نام و نسبش را گفته خواسته است معلومات نامه پیشنهاد کرده ماموران میلیسا را عکس بگیرد. سپس او را به نزد رهبریت شعبه بردند و پرسش ها در آنجا ادامه کرده است و افزود
مرا دو نفر کشوله کرده و پدوال بردن همچو خر برین ما علاقه پوچه هم از کار موندک مرا لرزم گرفت راستیشی خلی گفته 15 سوتکت را محکم میکنیم تی خواهیم تلیفون ما دستم زده گرفتن. ما گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگه که شما بازن ای خلی رفتار کنید.
تنها بعد از آمدن مادرش نیلوفر را جواب دادند. ولمت ابراهیم زاده مادر نیلوفر روز 16 دکبر این حادثه را تصدیق کرد. این در حالی است که یک کارمند شعبه امور داخلی ناحیه 32 در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا کارمندان این نهاد با شهروندان معامله خوب میکنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه نیلوفر رجبوف در صحبت با آزادی گفت در صورت رسما شکایت بردن شهروند رجبوف و قضیه او سنجیده میشود. اما افزود عمر جان امام‌علی تو هنوز کسی برای ستر بازداشت نشده، فقط با کارهای فهماندهی جلب شدند. نیلوفر رجبوف خواهر شهرت رحمت الله و دختر رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان همیشه وجودی همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند، اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری ساکنان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. مخالفان این مقررات میگویند شهروندان باید در انتخاب لباس و نمود ظاهری آزاد باشند. موضوع نظارت از لباس مذهبی شهروندان در تاجیکستان بارها مورد انتقاد گزارشگران کمیسیون آزادی های دینی آمریکا و ناظران دیگری حقوق بشر نیز گردیده است، ولی مقامات میگویند هدف از این محدود کردن آزادی های ساکنان نیست، بلکه به تنظیم در آوردن فرهنگ ملی است. در کشور برای مقابله با افراطی شوی جامعه طرز لباس پوشی مذهبی یا به گفته مقامات لباس های بیگانه تحت نظارت گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تقریبا دو روز اخیر بسیاری از ساکنان دوشنبه از یک بار قطع شدن آب به خانه‌هایشان شکایت می‌کنند. جزئیات این موضوع را من شهلای عبدالله برایتان گزارش می دهم. این مشکل از صبح روز 16 دکبر آغاز شده تا هنوز حل خود را نیافته است. بعضی افراد می گویند دست کم 5 روز باز به این مشکل روبرویند. مقامات گفتند مشکل در پی صدمه در حدود ناحیه سینای پایتخت با وجود آمده است و حالا 12 گروه کاری برای برطرف کردن آن مشغولند. دلنوزه یزدارشاه ساکن ناحیه سینا روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت دو روز باز از فروشگاه آب میخرد ولی کافی نیست و در آشیانه نهم یکی از بناهای بسیار طبقه زندگی دارد و یک بار قطع شدن آب در منزل زیستش کاری او را مشکل و نقشه هایش را به هم زده است. وی گفت
میخواستم که لباس هایم روشن ولی حتی برای دستشویی آب هم نبود. من راسته از مغازه رفتم، این چطور که میبینید همین 5 لیتر آب رو خریده آوردم. اونجا هم آب دیگر نبود، این آخران با قوطی آب بود که من اون رو خریده آوردم.
آنهایی که امکانی خریدن آب رو ندارند، ظرف ها در دست به جستجوی آب در اطراف منزل زیستشان می برایند و به آشیانه های بلند آب می کشند. شکایت ساکنان پایتخت از بی آبی شبکه های اجتماعی را هم پر کرده است. یک نگرانی ساکنان این است که در ساعت و روزهای بی آبی مسئولان در نویه ها آنها را حداقل با آبی آشامیدنی تامین نکردند. امون احمدوف یک ساکن میان سال پایتخت میگوید بی آبی برای خانواده های سرفرزند در بناهای بلند آشیانه خیلی مشکل و ناگوار است. وی گفت
پیش وقتا بود همین آب که نشد یا آب کشا گفتن می آوردن یک ماشین آب می ماندن خیلی اهل گودک دارا ایندوالیتا بگرسن هم سپدا می بردن از این دو سودکشو نیست که بخلی.
مردم با عصبانیت و خشم و قهر به تنفس به تلفن های اداره آب و کاریز دوشنبه زنگ زده و سبب می پرسند. زمان حضور ما در کارخانه واحد آب و کاریزی هم تلفن ها به ایز زنگ می زد و کارمندان آن سر تشویش بودند. مهرنیسا بوری و کارمند اداره آب و کاریز دوشنبه گفت
ساعت 8 سحر من قبول کردم تا حاضر به ایست زنگ ها به جواب دادیستیم. خیلی عصبانی می شوند، بله. بعضنش خیلی می فهمد، بعضنش دشنام های قبیح هم می کند.
پاسخ مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه به همه یک است. در یکی از لوله‌های اساسی آب شهر صدمه رخ داده باعث به بی آب ماندن یک ناحیه کلان شده است. عبدالجبار حمیدوف یک مسئول اداره آب و کاریز شهر دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت آنها تا شام 17 دکبر مشکلی بی آبی را حل میکنند.
عبوری که ناحیه سینو را با آب نوشاکی تامین میکند صدمه شدگی. تو بگو برطرف میکنه.
مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه تاکید میکنند که برای چنین حالتهای صدموی آنها 30 ماشین آبکشانی دارند و در دو روز به آبی به قبل آنها 21 ماشین برای خدمت رسانی به مردم سفر بر شدند. ولی مردم میگویند در دو روز اخیر یگان ماشین برای آنها آب ناورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسابقه بین المللی آید به فوتبال که از 8 تا 14 دکبر در شهر جوهی چین برگزار شد با پیروزی منتخب المپی سوریه به پایان رسید. در این مسابقه 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین شرکت داشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب المپی سوریه که بازی آخرینش را در این مسابقه بین المللی با منتخب المپی تاجیکستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، با 7 امتیاز در جای اول قرار گرفت. دسته میزبان منتخب چین با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد. منتخب المپی مالی با 3 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. دسته منتخب المپی تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 قرار گرفت. پیش از بازی با سوریه، فوتبال بازان تاجیک در 2 بازی از دسته چین با حساب 1-2 و از منتخب مالی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان بعد انجام مسابقه بین المللی در چین گفت که در بازی ها مقابل تیم های چین، مالی و سوریه نامزدها به هیئت منتخب تاجیکستان را آزمایش کرده است. وی افزود:
Наша цель, чтобы у нас в национальной сборной в обойме были просто 22-23 человека, а 50-60 человек.
Максади мо дар дастаи милли теъдоди номзадҳо ро аз 22-23 ба 50-60 нафар расонидан аст, то ки дар ҳама гуна маврид мо тавонем аз байни онҳо бозигарони моҳирро интихоб кунем. Бинобар ин теъдоди номзадҳо ро зиёд кардем ки дар байнашон рақобат бошад. Дар ҳар як мавқеъ ҳоло 2-3 нафари ҳастанд. Хушҳолем ки дастаи қавии қора Эрон ба мо пешниҳоди бозии дӯстона кард. Моҳи январ мо бо тими миллии Эрон дидор анҷом медиҳем. Мақсад дорем тамоми футболбозони асосиро ба ҳайат ҷалб карда, ҳолати феълии дастаро аз назар гузаронем.
Бояд гуфт ки бозии дӯстона бо тими миллии Эрон барои ҳар ду даста як марҳилаи омодагӣ ба бозиҳои боқимондаи марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 маҳсуб мешавад. Тими миллии Тоҷикистон дар гурӯҳи F бо дастаҳои мунтахаби Ҷопон, Қирғизистон, Миянмар ва Муғулистон рақобат дорад. Мунтахаби Ҷопон, ки бо 12 имтиёз мақоми аввалро касб кардааст, бешак соҳиби роҳхат ба марҳилаи севуми мусобиқот мешавад. Дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Тоҷикистон, ки 7 имтиёзӣ гирифтанд, барои ҷои дуввум талош меварзанд. Бозиҳои боқимондаи мусобиқот дар гурӯҳи F соли оянда баргузор мешаванд. Мунтахаби Тоҷикистон 26 март дар Душанбе бо мунтахаби Муғулистон, 4 июн дар меҳмонӣ бо дастаи Ҷопон ва 9 июн дар майдони худ бо тими Миянмар рақобат мекунад. منتخب ایران باشد در گروه سی با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کمبوج رقابت دارد. در این گروه عراق با 11 امتیاز پیش قدم است. بحرین با 9 امتیاز مقام دوم را کسب نموده است. تیم ملی ایران که یک بازی کمتر کرده است با 6 امتیاز در مقام سوم قرار دارد. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته منتخب قاره آسیا شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جای های دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مسئولان بانک ملی میگویند مشکل فنی انتقال پول با پایان رسید. ساکنان هنوز از وجود مشکلات شکوا دارند. تحقیقات رادیوی آزادی، اکثر شرکت های جمعیت سهامی فراز فعالند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
رئیس ولایت سخلین به قانون امضا گذاشت که موافق آن نرخ پتنت مهاجران کاری یک بار 300% بالا می رود. عین زمان مهاجران کاری در این منطقه دوردست روسیه ماهانه برای پتنت بیش از 2000 روبل پرداخت می کنند. موافق قانونی که رئیس ولایت سخلین زیر آن امضا گذاشت و از سال 2020 به اجرا می درآید، نرخ ماهانه پتنت بیش از 6000 روبل تعیین شده است. موافق آماری که مقامات مهاجرت ولایت سخلین نشر کردند، در این منطقه حدود 27000 مهاجر کاری از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند. تقریبا 10000 نفر آنها پتن داشتند. اول سال 2019 مقامات ولایت سخلین از استفاده مهنت مهاجران در بعضی از عرصه ها محدودیت جاری کردند. موافق فرمان رئیس ولایت سخلین، مهاجران در این منطقه حق ندارند در ساحه معارف، استحصال مواد خوراکواری، شرکت های خصوصی محافظتی، نقلیات خشکیگرد و آبی، مهمانخانه ها، خوراک عمومی به کار جلب کرده شوند. حکومت تاجیکستان به قاعده های اندازبندی صاحبکاران که بر اساس پتنت و شهادتنامه فعالیت میکنند تغییرات وارد کرد. بر اساس آن صاحبکارانی که مجموعی درآمدهایشان در سال تا 1,000,000 سومانی میرسد حق دارند با شهادتنامه فعالیت کنند. تا کنون این معیار 500,000 سومانی مقرر شده بود. یعنی صاحبکاری که درآمدش از 500,000 سومانی در سال بیشتر است عهده‌دار بود شخص حقوقی و یا شرکت تأسیس بدهد. بنابر آمار آخرین پیشکش کرده کمیته انداز در تاجیکستان 553,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که از آنها بیش از 300,000شان با پتن و بیش از 160,000 دیگر خواجگی های دهقانی و تقریبا 80,000 دیگر با شهادت نامه کار میکنند. در همین حال ماه اکتبر سال 2019 آژانس آمار معلوماتی را انتشار کرد که موافق آن تا ماه اکتبر امسال 260,000 نفر صاحبکار ترک پیشه کردند. یک شرکت مشترک چین و تاجیکستان که 15,000 هکتار زمین را در اختیار دارد از استفاده و آغاز کشت و کار در قسمی از آنها دست کشیده است. میدان‌های وسیع برای زراعت پروری را 4 سال پیش برای استفاده در مدت تقریبا نیم عصر به اختیار شرکت جونتای خطلان سینسلو دادند. پارلمان تاجیکستان سال 2015 سندی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت حق استفاده 15,000 هکتار زمین در ناحیه‌های ولایت خطلان بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان را به دست آورد. جونتای خطلان سینسلو یگانه شرکتی نیست که در تاجیکستان برای کشاورزی قطعه‌های زمین را به اجاره گرفته است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، شرکت‌های سینزیان اینخای و خیلی نیز از زمره شرکت‌های چینی هستند که در جنوب تاجیکستان بیش از 300 هکتار زمین را برای 49 سال به اجاره گرفتند و به کشت و کار مشغولند. مسئله دست کشیدن شرکت مشترک از زمین در حال صدا داد که وکیلان پارلمان در جلسه با قبول قانون جونتای خطلان سینسلو را از باج گمرکی از واردات تجهیزات برای آبیاری زمین ها آزاد کردند. و بانک جهانی در یک ارزیابی نو گفته است اقتصاد تاجیکستان در 9 ماه گذشته منتظم رشد کرد، ولی ممکن است سرعت این پیشرفت در 2 سال آینده سست‌تر شود. در این ارزیابی که آخری ماه نوامبر در وبسایت بانک جهانی نشر شد، آمده است که در هر 3 ماه سال 2019 در تاجیکستان افزایش قوی تولیدات ناخالص داخلی مشاهده شد که سالانه 7.2% را تشکیل می‌دهد. اما سرعت این افزایش به گفته بانک جهانی در سال آینده و سال 2021 شاید سست‌تر شود و سبب‌های آن هم سرعت کند رشد اقتصادی در روسیه و کاهش قیمت اشیای خام در بازارهای جهانی بوده است. اقتصاد تاجیکستان به اقتصاد روسیه سخت پایبند است، زیرا مهاجران زیادی در این کشور کار میکنند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان میفرستند. بانک جهانی پیش بینی میکند که سرعت تولیدات ناخالص داخلی در تاجیکستان در سالهای 2020 و 2021 تقریبا 5.5 تا 5% را تشکیل میدهد. بانک جهانی هشدار داده است که اگر حکومت برای نیروی تازه بخشیدن به بخش خصوصی که سالهای اخیر ضعیف شده است اصلاحات ضروری و به تاخیر افتاده را انجام ندهد، وضع صاحبکاران بدتر می شود.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با گذشت دو هفته از شروع کار مرکز پرگزرانی تاجیکستان، ارسال مبلغ از خارجه به کشور هنوز با مشکل روبرو است. ساکنان همواره شکایت میکنند، ولی مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در آغاز کار مرکز چند مشکل فنی پیش آمده بود که در اجرای چنین طرحهای بزرگ یک امر طبیعی است. اکنون به تاکید آنها مشکلات برطرف شده، روند ارسال پول به حالت معمولی خود بازگشته است. به مرکز یگانه تاسیس داده بانک ملی تاکنون تنها دو شبکه انتقال پول روسی یونستریم و کانتاکت پیوست شدند. آنهایی که به واسطه این دو شبکه پول فرستادند نیز از آن شکایت دارند که بانک ها در تاجیکستان پول های فرستادهشان را به پیوندان نمی دهند. فیروزه قوزیوا ساکن شهر باختر که عین زمان در روسیه مهاجری کاری است گفت 10 روز باز پیوندانش پول فرستاده او را از بانک ها گرفتن نمی توانند. قوزیوا روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من یک 10 روز شکم روان کردن نمیتونم با فرزندم، با مادر کسل، با فرزندی کسل می چیگه پای خوشم اخلا سموی روی کدگیم اخلا همین سمو روی کدن در پرابلم نکنم و در وطن خود کار کده و یافته نمیتونیم، ما پرابلم داریم به خونه و به در ایسا قرض دار هر که زرد اخشه خودش میدن اخلا نمیتونم که کار میکنیم در همیجه با مهنتی علال با ازمیه زوراجن با اونیت شویی اقلام پلوی همو کار کرده اگه حلال پاک مونه با فرزنده مونه با پدر مدره مونه بتن چیگه پایی؟
در همین حال یک عده تشبسکاران در شبکه های اجتماعی با نوشتن مراجعت نامه از رئیس جمهور خواستند که نظام پیشینه انتقال پول را برقرار نماید. در همین حال یک مسئول بلندپایه بانک ملی در صحبت به رادیو آزادی گفت بعدی به کار درآوردن مرکز پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول به تاجیکستان چند مشکل فنی و یا تکنیکی وجود داشت که تاکنون مسئولان مشغول حل آن بودند. مرکز روز یکشنبه و دوشنبه به مشکل کار کرد. تنها بعضی از نقطه های بانکی خصوصا امانت بانکی نمایندگی هایش در جمهوری خیلی زیاد است هنوز به پورگی به مرکز پیوست نشده است. با مرور وقت این همه مشکلات حل می شود، تاکید کرد او. پایان اقتباس. هم صحبت ما گفت تا کنون در بازار انتقال پول رقابتی سالم وجود نداشت و اکثریت بازار زیر دست یک شرکت قرار گرفته بود. بانک ملی پس از 2 سال آمادگی نهایت این اصلاحات را جاری کرد تا رقابتی سالم به وجود آید، میگوید او. با تاکید این مسئول بانک ملی حالا حجم انتقال پول ها به کشور به میزان قبل از به کار درآمدن مرکز یگانه انتقال پول برابر شد. او گفت بانک ملی هر ساعت روند انتقال پول را به کشور نظارت میکند و همچنین هر روز به حکومت کشور و از جمله پرزیدنت در این باره گزارش میدهد. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر سال 2019 مرکز یگانه پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول را به کشور فعال کرد که مین بعد همه مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد می شود. هنوز سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است، آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. عین زمان شکایت مهاجران و نزدیکان آنها درباره فرستادن و گرفتن پول کم نشده است. بنابر حساب های سازمان های بین المللی درآمد هر 4 خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. یک تحقیق فشرده رادیو آزادی نشان داد که فراز شرکتی پرآوازه‌ای که قریب 3 ماه پیش خبر قطعی ناگهانی فعالیت آن رسانه ها را تکان داده بود همچنان فعال است، هرچند این خبر به اندازه زیاد نام آن را از سر زبان ها پایین آورد و برداشته شدن لوحه ها هسته اش را از نظرها کنارتر بود. این در حال است که کمیته انداز تاجیکستان شرکت های را که به جریان برهمخوری وارد شدند در صنعت ها با اشاره در حال برهمخوری و یا آنهایی را که فعالیتشان قطع شده است با اشاره برهم خورده است نامنویس می کند، اما در صنعت های فراز عمل کننده ذکر شده است. فعال بودن فراز را نه تنها حجت ها بلکه واقعیت نیز نشان می دهد. رادیو آزادی به شمس‌الله صاحبوف بنیادگذار جمعیت سهامی فراز و معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان به طور خطی در رابطه با قضیه این شرکت مراجعت نمود، اما تا زمان نشر این مطلب پاسخی دریافت نکرد. خبری بر هم خوردن فراز که یکی از شرکت های پیشتاز تاجیکستان و بدون رقیب در بسیاری عرصه ها دانسته می شود برای بسیاری ها در تاجیکستان غیر چشم داشت بود. از آن سنه که فراز از برهم خوردن خود بنابر تاب نآوردن در رقابت خبر داد، حکومت تاجیکستان حداقل دو بار به این شرکت برای بنیاد ترمینال های مسافرکشانی در نزد مرزهای جمهوری و داخلی کشور قطعه های زمین جدا کرد. رادیو آزادی همچنان به اسناد دسترسی پیدا کرد که نشان می‌دهد فراز و حداقل 46 شرکت دیگری وابسته به آن فعالند. یک منبع نزدیک به این شرکت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت فراز حالا هم از کامبینت متالورگی تاجیکستان در انزاب ده ها تنه معدن سرمه را به چین می‌فرستد. بنابر حجت ها این معدن گویا برای تحقیق لابراتوری به چین فرستاده می‌شود، ولی در یکی از حجت ها که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد دیده می‌شود برای چنین تحقیق روز 1 اپریل سال 2019 به یک آزمایشگاه کیمیایی در شهر شینجان چین 60 تنه معدن به چین فرستاده شده است. با گفته منبع فرستادن مقدار زیادی معدنی انتیمونیتی دارای سرمه زیر عنوان نمونه های آزمایشی پیوسته صورت گرفته است، در حالی که برای تحقیق لابراتوری این مقدار معدن ضرور نمی آید. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی روز 21 اکتبر تصدیق کرد که سهمداران فراز با قرار آمدند که آن را برهم دهند. کمیته در پاسخ به رادیو آزادی گفته است در صورتی برای برهمدهی فعالیت رسما مراجعت نمودن فراز، کمیته آماده است که این پاسخ شرکت را بررسی کند. جمله آخری کمیته به زمان آینده ربط دارد و چنین برمی‌آید که هنوز فراز برای قطع فعالیتش رسما درخواست نکرده است و تنها از نیت خود برای برهم خوری کمیته را آگاه کرده است. پس از آنی که فراز در مورد قطع فعالیتش اظهارات پخش کرد، بانک ملی تاجیکستان در تورنمای رسمی خود به طور غیر منتظره اسامی مالکان کمرس بانک تاجیکستان و سقوطه اولین ملی را که قبلا به شرکت فراز قید شده بود عوض کرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی نیز در گذشته گفته بود کمرس بانک تاجیکستان به فراز تعلق دارد، اما حالا در تورنمای رسمی بانک ملی مالک کمرس بانک تاجیکستان شرکت سقوطه اولین ملی ذکر شده. مالک این شرکت سقوطه شخص با نام فیض‌الله شیرینوف معرفی شده است. فیض‌الله شیرینوف در گذشته مدیر شرکت مینوفارم در خطلان بود که با جمع آوری شیره کمال، ریشه شیرینبویا و پرورش مار و جمع آوری زهر آن مشغول است. فراز در صحیفه رسمیش در فیسبوک هم در مصاحبه های علیحده این شرکت را به خود مربوط دانسته است. فراز شرکت بسیار صاحبی است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش مواد سوخت، بنزین و سلرکا و گاز مایع مشغول بود. سالهای اخیر از وارد کنندگان اساسی گاز مایع در تاجیکستان است. اما این شرکت در تجارت های به مانند جمع آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزش های زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. همچنان فراز در تولید داروار از زهر مار، شیره کمال، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سقوطه ماشین ها، نشر کتاب، چاپ رقم های ماشین، شهادت نامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنان لیسه را در دوشنبه تأسیس داد که با اصول تعلیمی بریتانیایی فعالیت میکند و قیمت سالانه تحصیل بیش از $3,000 است. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها، از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها، از چندین صبوری ها، از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از حدیر سایم را خم آوردن، چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانی، آدمی یک بار میمیرد